الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نکته کوتاهی در پایان بحث شرط خامس مونده است، اون عرض بشه تا انشاءالله وارد شرط ششم بشیم. شرط پنجم این بود که منفعت مباح باشد. پس اگر منفعت عین مستأجره یا عمل مورد اجاره حرام بود، این اجاره منعقد نمی شود. و اگر چنونچه اجرت یا مال اجاره در قبال این اجاره فاسد دریافت شد، این عقد مال به باطل است. صرف عقد اجاره حرام نیست، عقد اجاره فاسد است، ولی اگر بر این عقد فاسد اثری مترتب کردن، عقد مال به باطل است. و اون قول که این حرمت تکلیفی دارد ولی حرمت وضعی ندارد تام نبود. مرحوم آیاش پرمد حسین رضوان الله علیه بیانی داشتن که اون بیان در خلال سخنان شاگردشون مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه آمد، و وقتی اون اصل مورد نقد بود، اون فرع هم مورد نقد است. یعنی ایشون مناقشه کردن در این که منفعت محرم قابل تملیک نیست، رو مبنای شریفشون که اون چه که در اجاره تملیک می شود حیثیت قائمه به عین است، نه چیزی که مستأجر استیفا می کند. اون چه که معروف بین فقها است این است که اجاره تملیک منفعت است، یعنی اون چرا که مستأجر می تواند استیفا کند، اون منفعت را موجر به مستأجر تملیک می کند. نظر شریفشون این است که حقیقت اجاره این نیست. حقیقت اجاره اون شؤون و حیثیت های قائمه به عین است که وصف عین است، نه کار مستأجر. اون حیثیت و شؤونات قائمه به عین را موجر تملیک مستأجر میکند، مستأجر استیفا میکند. اگر حقیقت اجاره این است، اگر چنونچه استیفا بکند به صورت منفعت در بیاد. فرق است بین حیثیت مسکن بودن و حیثیت سکونت. مشهور میگویند در اجاره مسکن مثلا اون سکونت دار را موجر به مستأجر تملیک می کند. ایشون نظر شریفش این است که نه، اون حیثیت مسکنیت دار را موجر به مستأجر تملیک می کند. فرق جوهریشون این است که یکی متصف به حرمت و حلیت می شود، دیگری متصف به حرمت نخواهد بود. حیثیت مسکنیت دار که متصف به حرمت نیست، سکونت است که متصف است به حرمت، چون فعل مکلف است. بنابراین نمی شود گفت که مثلا فلون منفعت حرام است لذا قابل تملیک نیست. حیثیت مخزن بودن این مسکن را یا این واحد تجاری را موجر به مستأجر تملیک میکند. این حیثیت مخزن بودن متصف به حرمت نیست، ولی وقتی مستأجر این مکان را میکده میکند، حرام را در او ذخیره میکند و خزانه میکند، کار مستأجر حرام است، نه حیثیت مخزنیت این مکان. همون مبنا در خلال فرمایشات مرحوم آقای خویی هم آمده، منتها وقتی اصل تام نبود فرع هم ناتمام است. این یک نکته در فرمایش مرحوم است. مطلب دیگر آن که این زحمت، حالا قبل از ایشون بهده کی بود، ولی ایشون این رنج کشیدن مرحوم آقای حسین رضوان داده که این روایت معلوم نیست از صابر است یا از جابر. اگر تو تحقیقات مرحوم آقای خویی آمده، برای اینکه اصلش در فرمایشات استادشون هست، اگر صابر باشد موثق نیست و اگر جابر باشد جابر ابن یزید جوفی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه است و مرزق. و این وسائل هایی که قبلا چاپ شده بود نوعاً از صابر نقل کردن و ایشون چون به بعضی از نسخ خطی و اصل دسترسی داشتن مثلا فرمودن این یا صابر است یا جابر. در این وسائل های قبلی همون صابر بود، اما این وسائل هایی که اخیراً مصححاً چاپ شد کلمه جابر در ذیل آمده که لاقل یه راه تحقیقی برای فقیه باز میکند. این دو نکته که آیا صابر است یا جابر مسبوق است به تحقیق خود من و شام سنز بود. نکته ایشون هم دارن به این که بعید است که مرحوم صاحب مفتاح کرامه با همه وسعتش رو بررسی نکرده باشد، از نظر شریفشون گذشته باشد، این چنین نیست. اینا من و شام سنز بود دارن. مطلب سوم آن است که چون مرحوم آشمام سنزبان لاله هم رو قواعد عامه خدشه می کنن هم رو این روایات، دلیل بطلان اجارهی که منفعت اون عین مستأجر حرام است اون رو همین اجماع و شهرت می دونن و من اجماعات به شهرت ها در این مسئله کافی است. این هم ناتمام است برای اینکه این گونه از اجماعها و شهرتان نوعاً محتمل المدرک است، بر اینکه با بودن چند قاعده از قواعد عامه، با بودن این روایت هایی که بالاخره در مسئله بعضی تصحیح کردن بعضی تصحیح نکردن بعضی استدلال کردن نکردن، این اجماعها محتمل المدرک است. دیگه نمیتواند به عنوان دلیل کاشف از یک امر تعبدی محض مطرح باشد. این سه بیان در فرمایش مرحوم شام سنز بود. خب این آقایون مثل مرمای خویی مشکلی که دارن این است که میگن شهرت عملی جابر ضعف نیست. بله بسیار خوب، پس دیگه شهرت جابر شد نه سند. پس سند روایت است، ایشون در روایت اتش خطشی میکنن به اجماع و شهرت تمسک میکنن، با بودن این روایت قهرن این اجماع ها و شهرت ها یا جابر است نه خودش سند یا محتمل المدرک است. به هر تقدیر سند اینها نخواهد. مطلب چهارم آن است که در ذیل شرط پنجم یه فرعی دارن که این فرع همونطوری که خود مرحوم شمسن هم تفتون فرمودن و قبلا هم تا حدود خطوط کلی این بحث اشاره شد، این مناسب ذیل شرط پنجم نیست. شرط پنجم این بود که منفعت مباح باشد. اون فرعی که در ذیل این شرط پنجم است این است که هل یجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه غیر نعم و فیه تردد، آیا باقی که مزوق است، زوقهو یعنی زینهو و حسنهو، یه فضای سبز مزینی را آدم میتونه اجاره بکنه، استیاف بکنه، صیف و تابستان رو اونجا بگذرونه یا نه؟ خب بعضی گفتن صفحی است، دیگر گفتن این چه صفحیه، یه منفعت محلله و اقلایی است. اجاره کردن یک باغ بدون اینکه از میوه او بخواد استفاده کنه، فقط از منظره او میخواد استفاده کنه، این دیگه از فضای سبز استفاده کند، از هوای لطیفش استفاده کند، یه منفعت محلله اغلایی است، دیگه جا برای تردد نیست. و هل یجوز استئجار الحائط المزوق، مزوق یعنی مزین محسن، برای تنزه و نزاهت، نه لهو و لعب، نه برای استیاف گذروندن فصل صیف و تابستان، تنزه هم همین منظوره دیگه. اگر اون منفعت منفعت محرمه باشد که تو اماکن هم همینطور، تو واحد تجاری همینطوره، تو واحد مسکونی هم همینطوره، نه منفعت منفعت محلله اغلایی است، کار عاقلانه است نه سفیهانه، غیر نعم و فیه تردد، جا برای تردد نیست و جایز است. منتها اون نکته چهارمی که عرض می شود این است که طرح این فرع در ذیل شرط قبل انسب بود، یعنی در ذیل شرط مملوکیت و اونها که بعضی از فروزه کردن مناسب بود این فرع رمزه کنن. اونجا که در ذیل اون شرط بود این بود که و یجوز استعجار و دراهم و دنارید، گاهی درهم را دینار را انسان برای تزین اجاره می کند. طرح این مسئله که اجاره کردن باغ برای تنزه در کنار اون فرق که اجاره کردن دینار و دراهم برای تزین، اینا یک جا طرح بشه اولاست و انسب است. این به نظم سنایی کتاب کمک می کند. حالا وارد شرط ششم می شن. فرمان مرحوم محقق در شرایین فرمان از سادس ان تکون المنفعت مقدورا على تسلیمها فلو آجر عبدا آبغا لم تسه ولو زم الیه شیئون و فیه تردد ولو منعه الموجر منه سقطت الاجره. اصل فرع این است که یکی از شرایط صحت اجاره مقدور و تسلیم بودن منفعت اون مورد اجاره است. بحث در این شرط هم در ضمن جهاد است. جهاد اول از اینکه محل نزاع خوب مشخص بشه، بعد مقتضای قاعده چیست، بعدم مقتضای نصوص چیست، اقوال مسئله چیست، جنبندی نهایی چیست. این جهاد است که در یک سیر قرار دارد. در کنار این جهات دیگر هم هست و این است که گاهی یقیناً متعذر و تسلیم است، گاهی مشکوک و تعذر است، گاهی انسان می داند که به این عین دسترسی ندارد، گاهی شک دارد که به این عین دسترسی دارد یا نه، و علی کل تقدیرین گاهی این محور اجاره تنهاست، گاهی با زمیم است. همون فروعی که در کتاب تجارت در بحث بیع مطرح شد، همون فروع در بحث اجاره مطرح است. بعضی تفصیل بحث را با باب بیع اکال کردن، بعضی هم مفسرن در خود باب اجاره مطرح کردن. اما جهت اولا یا مقام اول که تبیین محل نزاست، این باید مشخص بشود که مقدور و تسلیم بودن یعنی چه. مقدور و تسلیم بودن یعنی شیء دارای منفعت هست و این منفعت ملک موجر هست و مباح هم هست، هیچ نقص و عیبی در این منفعت نیست، تنها کمبودش این است که موجر قدرت تسلیم ندارد. حالا اگر منفعت مباح نبود یا ملک این نبود، رو شرایط دیگر خارج از بحث است. پس این عین منفعت دارد، ملکم هست، مملوک موجرم هست، مباح هم هست، ولی مالک قدرت بر تسلیم ندارد. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که آیا شرط صحت اجاره آن است که موجر توان تسلیم داشته باشد، یا شرط صحت اجاره آن است که مستأجر قدرت بر تسلم داشته باشد. حالا اگر این مستأجری از قدرت موجر بیرون بود ولی در اختیار مستأجر بود و مقدور و تسلم بود، بازم باطل است؟ چیزی که در دریاست و غواصان دریا کاملا به دسترسی دارند، افتاده در جایی که صاحب مال توان تسلیم را ندارد ولی مستأجر قدرت تسلم را دارد، بازم باطل است؟ متاعی یا زمینی یا خانه‌ای در یک کشوری است که اتباعی اون کشور می توانند نقل و انتقال بکنن، ولی اینکه بیگانه است حق ند، قانونی گذشت که این نمی تواند تسلیم بکند، این نمی تواند پیمان تجاری یا بی ببندد. مالک قدرت تسلیم ندارد ولی مستعجل می تواند تسلم بکند. حالا یا برای اینکه مالک غیبت دارد، یا عاجز است توان رفتن رو ندارد، یا راه نمیدن در کشور دیگر است. آیا شرط صحت اجاره آن است که موجر قدرت تسلیم داشته باشد؟ یا شرط صحت اجاره آن است که مقدور و تسلم باشد نه مقدور و تسلیم ولو موجر نتوند؟ چون که اگر موجر بتواند به مستأجر نتواند باز باطل است، پس معیار او مستأجر است. مقدور و تسلم بودن است نه مقدور و تسلیم. برای اینکه دو طرف قضیه تردن و اکسن ما دیدیم به اینکه حکم فرق کرد. یعنی اگر جایی این دارای همه خصوصیات یاد شده بود ولی موجر توان تسلیم نداشت، مستأجر توان تسلم را داشت، این اجاره میشه صحیح. و بالعکس همه خصوصیات را این واجد بود، موجر توان تسلیم را داشت ولی مستأجر توان تسلم را نداشت، این اجاره میشه باطل. پس عمده مقدور و تسلم بودن است که مستأجر که مال اجاره را تأدیه میکند چیزی در قبال دریافت بکنه. این یک بند. بطلای بعدی آن است که این تفصیل ها در باره واحد تجاری به این مستأجر و مانند آن رواست، این تفصیل. اما اونجایی که عمل مورد اجاره باشد این تام است، یعنی موجر باید توان تسلیم داشته باشد. چرا؟ چون عین مستأجری در کار نیست، این نیروی انسانی را در تملیک مستأجر می کند. پس خود موجر یعنی این کسی که اجیر است، این باید توان کار را داشته باشد. در این گونه از موارد قدرت بر تسلیم شرط است. البته تسلم مستأجر هم معتبر هست، ولی حتما قدرت بر تسلیم موجر اینجا معتبر هست، برای اینکه این نیروی انسانی رو داره تملیک میکند. اگر توان تسلیم نداشته باشد که چیزی رو نمیتواند تملیک کند و تسلیم بکند، نمیتواند به عقدش وفا بکند. که روح این گونه از امور برمیگردد به اینکه این عقد باید وفا بشود، عقدی که وفا ندارد خب صحیح و صحیح نیست. پس اگر این شرایط برگشت به مدار عقد خارج از بحث است. روح این شرط برمیگردد به مقام تسلیم، برای اینکه گفته شد منفعت مقدور و تسلیم باشد، یعنی در محور عقد اشکالی نیست، در مقام تسلیم گیر است. اگر چیزی قابل تسلیم نبود وفادار نیست، و اگر وفا بردار نبود این عقد صحیح نیست. حالا منشأ بطلان این عقدی که مقدور و تسلیم نیست وفادار نیست، اون باید در از نظر قاعده مشخص بشه، از نص مشخص بشه. پس فرق است بین این شرط با شرط مملوک بودن با شرط مباح بودن. شرط مملوکیت منفعت به اون محور عقد برمیگرده، یعنی اصلا جد متمشی نمیشه انسان چی رو تملیک بکنه، چیزی که مال نیست بگه ملک تو چی رو. جد موجر متمشی نمیشود اگر عاقل و بالغ و ملتفت باشد، اگر غافل باشد بحثش جداست. اگر چیزی مالیت نداشت این چی رو در چی رو تملیک میکند؟ یا مالیت داشت و این شخص متشرع است و میداند که شارع مالیتی او را الغا کرده است، در حوزه شرع این بلا مالیت است، خب چی رو داره تملیک میکند؟ انشاش چگونه متمشی میشود؟ اگر غافل بود ساهی و ناسی بود باز حسابش جداست. شرط ملکیت منفیت، شرط که مملوک مجر باشد، و شرط مباح بودن، اینا به محور عقد برمیگرده. اما مقدور و تسلیم بودن این مال مقام وفاست، یعنی این ملک هست مباح هم هست منطقه وفا بردار نیست، پس تو انشا گیر نیست، تو وفا گیره. عقدی که وفا بردار نباشد آیا باطل است یا باطل نیست؟ حالا این وارد مقام ثانی و ثالث بحث میشن. فتحصل که اگر راجع به عین مستأجر باشد مدار مقدور و تسلم بودن است، نه مقدور و تسلیم. چون اگه چیزی مقدور و تسلیم بود و مقدور و تسلم نبود، باطل است. بالعکس، اگر چیزی مقدور و تسلیم نبود ولی مقدور و تسلم بود، صحیح است. مثال آیات شده، عمده آن است که چیزی که به دست مستأجر برسد و بتواند در قبال مال و اجاره او قرار بگیرد معتبر است. اینا خلاصه بحث در مقامی که حدود نظار و محل بحث رو روشن می‌کند. اما مقام بعدی که ادله مسئله است، این مقام هم گاهی به لحاظ مقام به لحاظ قواعد عامه مطرح است، گاهی هم به لحاظ نصوص نظیر بحث‌های قبلی. قواعد عامه‌ای که مطرح است نوعاً به صفحه بودن که معامله صفحی رو شارع امضا نکرده است تمثل می‌کند. یه وقت است که قبلا هم ملاحظه فرمودید که متعاملین صفیحن، یه وقت است نه، متعاملین صفیح نیستن، معامله صفیحی است. اگر متعاملین صفیح بودن و محور معامله عاقلانه بود، این رو بعضی خدشه کردن در بطلانش، چون فرض دارن که بالغ هستن، عاقل هستن ولی رشید نیستن، قصد دارن، جدشون متمشی می شود، اون رشد مالی را ندارن. اگر چنون چه مشکلشون صغر و عدم بلوغ بود، عمده و خطا و قصد و کلاغه است، نمی ذره این صحیح باشه مثلا، کما هو مشهور. یا مشکل اینها جنون بود، رفع القلم، بنابراین که آثار وضعی رو هم بگیره، نمی ذره این که معامله صحیح باشه. اما نه صغر دارن، نه جنون دارن، عاقلن، مجنون نیستن ولی رشید نیستن، صفیحن. اینجا بعضی مناقشه کردن که اگر چنون چه یک صفیح یا دو تا صفیح اتفاقا یه معامله عقلایی کردن، عاقلانه کردن، دلیل بر بطلان این معامله نیست. ولی اون چه که مورد قبول اینهاست اینه که معامله صفحی، گرچه متعامله این عاقل باشن، معامله صفحی این ممزانی است. برای اینکه در نوع این موارد شارع امضا دارد بنای اغلا را و اغلا معامله صفحی را تصحیح و تصویب نمی کنند. قهرن ادله نفوذ و ادله امضا هم این را نمی گیرد. اهل الله البین نمی گیره، یا افو بالعقود نمی گیره، تجارت تراز نمیگیره، اطلاقاتی که مثلا در باب اجاره اگر باشه نمیگیره و مانند. این مسئله صفحه است و اقدام بر چیزی که انسان اطمینان دارد به اون نمیرسد صفحه است، چون فرض در اونجاییش که میداند متعذر و تسلیم است، نه مشکوک و تسلیم. فعلا بحث در جاییش که یقین دارد که بود دسترسی ندارد. این رو صفحه میدونم، ولی بعضی از امور است که مشکل مال مقام اثبات است نه مال مقام ثبوت. در مواردی که اینها یقین دارن به او دسترسی ندارن، حالا در همین موارد اگر اتفاقا رو فرضای نادر یا پیش بینی نشده به او دسترسی پیدا کردن، گم شده ای پیدا شد، خیال کردن به دریا افتاد، معلوم شد که نه تو دریا نیست، چون خیال کرد که در کشتی بود، سوار کشتی شد، تو دریا افتاد، یقین دارد به تعذر تسلیم. بعد معلوم شد که نه، تو دریا نیفتاد، در جامدانش بود. آیا این مقام اثبات مایه بسلان اوست، یا چیزی که واقعا مقدور و تسلیم نباشد او باطل است، ثبوتن دخیل است یا اثباتن مشکل داریم ما؟ حالا اگر در همین فضا آمدند و اقدام کرده، این کار صفیحانه رو کردن، حرام که نیست که، این معامله سفیهانه را کردن، اگر چنین که بخواهن تسلیم و تسلم کنن، سخن از اکل مال به باطل از تو حرمت از اون به بعد ظهور میکنن. ولی عقد رو بستن بعد از عقد، قبل از تعدیه مال و اجاره این پیدا شد. یعنی اینی که طرفین یقین داشتن افتاد به دریا، نه، تو جامدانشون بود، تو ساکشون بود. این معامله باطل است، احتیاج به عقد مستعنف دارد انشاء جدید یا کافی است؟ اگر کسی بر این باور بود که متعذر و تسلیم باطل است، او چون جدش متمشی نمی شود، این صورت عقد داشت نه عقد واقعی، مثل عقد نبست. اگر کسی جزمن بداند که این عین مقدور او نیست، تسلیم این عین مقدور او نیست، این صغرا و چیزی که مقدور و تسلیم نیست داد و صدر او باطل است، این کبرا، جدش متمشی نمی شود، چه در بچه در اجاره. و اگر صورتن عقد کرده است، سیرتن عقد نیست، این انشا نکرده در حقیقت، مشکلش فقد انشاست. ولی اگر کسی عالمی به این مسئله نبود که مقدور و تسلیم معاملش باطل است، یا عالم بود ولی در حین انشای عقد متذکر نبود، غافل ساهی ناسی بود که جدش متمشی شد، چه دلیلی بر بطلان این گونه از عقود هست؟ این باید مقدور و تسلم باشد، اکل مال باطل نباشد، بالاخره دست مستأجر رسیده، چه در بیع چه در اجاره. مشکل اینها مقام اثبات بود نه مقام ثبوت. اینها به مقام اثبات برمیگردد. چه این که اگر اینا خیال میکردن که این عین در جامدان و ساگ اینهاست، بعد معلوم شد تو کشیدش اسمت تو دریا افتاد، اینها جدشون متمشی شد، صورت معامله بسته شد، ولی حالا اون معامله یا رأسن باطل است کما هو المحتمل، یا نه خیار تعذر تسلیم دارن. خیار تعذر تسلیم مال تعذر تاری است، نه تعذر مستوعب. حالا برفرض تعذر مستوعب هم بگیرد، اینجا تعذر خیار دارد دیگه، بالاخره در صورتی که از اول معلوم بشه از اول مقدور نبود. بنابراین از دو جهت بین اشتراط قدرت، بین قدرت بر تسلیم با مباح بودن فرق است. یکی این که موضع اون یکی در محور عقد است و جایگاه این یکی در مدار تسلیم و وفای به عقد. دوم این که اون ناظر به مقام ثبوت است، این در مقام اثبات یه مشکلی دارد. یعنی اگر چیزی رو اینا جزم داشتن که متعذر و تسلیم است، بعد نبود، و واقعا صحیح است. چه این که اگر چیزی رو جزم داشتن مقدور و تسلیم است، بعد معلومش نبود، حالا یا باطل است یا خیار هست، اونجا دو قول هست یا دو احتمال. ولی در مسئله مملوک بودن یا منفعت مباح بودن، این یه شرط واقعی است. این مقدور و تسلیم بودن کار به واقع ندارد، کار به مقام وفا دارد و کار به مقام اثبات، اینا فرقاش. بر تقدیر اغلا این گونه از معاملات را سفهی می دونن. وقتی اغلا تصفیح کردن، شارع مقدس هم که در این زمینه نوآوری ندارد که حالا تأسیساً بفرماید معامله سفهی ممزاست، بلکه تأییدم کرده. پس برابر قواعد عامه این گونه از معاملات نافذ نیست، اطلاقات هم که اینا رو نمی گیره. مسئله قرار و امثال این میفته در مقام بعدی که به نصوص استدلال میشه. غیر از مسئله سفه قاعده دیگری اینجا نیست. اگر هم به قرار تمسک بکنیم، دیگه وارد مقام نص و تعبد خواهیم بود. گرچه ممکن است در مسئله نص و تعبد هم بخش از اینا امضایی باشه، نه تأسیسی، برای اینکه اغلا هم به کارهای قراری اقدام نمی کنن. اما به مقتضای نص، اون چی که فریقین نقل کردن، یعنی در کتب اهل سنت هست، در کتب جوامع روایی امام هست، برای دیگه همون صفحیه دیگه، نه اینکه مال نیست، مال هست، نه اگر ملکیت رو نمیکنن داخل در مملوکون میشه، در حالی که همین آیون هم مملوکیت رو شرط کردن هم مقدور و تسلیم بودن رو. اگر چیزی مقدور و تسلیم نباشه، مال نباشه، هم اون شرط ملکیت باید کافی باشه. حالا بعد هم به خواست خدا بونجم بندی نهایی باید برسیم ببینیم که این حرفا همش باطل است یا همش صحیح است یا تفصیل. از نظر نص گاهی به این روایتی که فریقین نقل کردن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که نهی نبی عن بیع القرار استدلال شده. این البته در جوامع روایی اونها هم هست، در جوامع روایی ما هم هست، ولی مخصوص باب بیع است. گفتن نه النبی عن بیع القرار. تعدی از باب بیع به باب اجاره معونه زائد طلب می کند. اگر برای کسی منات مسلم شد، بعد از روشن شدن منات و تنقیح منات الغاء خصوصیت سهل است. و اگر ما دیدیم بین بیع و اجاره در بعضی از احکام تعبدی فرق است، ممکن است شارع در باب بیع چیزی رو باطل کند و در باب اجاره باطل نکند، این تعدی دشوار است. پس به این گونه از نصوص که میگوید نه النبی عن بیع القرار بخواهیم تمسک کنیم مشکل است. این یکی. بخواهیم به حدیثی که مرحوم ابن بابه رضوان الله علیه نقل کرده است که نه النبی عن القرار جز مناهی اون حضرت است تمسک بکنیم، این البته مطلق است، دلالتا تام است، شامل بیع و اجاره و امثال ذلک خواهد شد، اما سندن تام نیست و غیر از مرحوم صدو کسی هم نقل نکرده. این دو. بخواهیم از عموم تعلیل استفاده کنیم، اون یه راه دیگری داره، در صورتی که خصوصیت معلل مایه تزییق دائره عمومیت علت نشود. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل در ابواب عقد البی، کتاب تجاره ابواب و عقد البی به شروطهی، باب 12 چندین حدیث دارد که حدیث 13 باب 12 از ابواب عقد البی به شروطهی است. اون باب با عنوان باب این است که باب انه لا یجوز بیع ما یضرب الصیاد بشبکته ولا ما فی الاجام من القصب و السمک و تیر مع الجهاله الا ان یذم الى معلوم. این باب برای فروعات بعدی هم کافی است که ذم ذمیما کمک میکند. و حکم بیع المجهولات ما لا یقدر علیه. این عنوان باب است. حدیث 13 این باب این است که از معانی الاخبار مرحوم صدوق است که بعد این سند را هم تضعیف کردن. ان محمد ابن هارون از زنجانی ان علی ابن عبدالعزیز ان القاسم ابن سلام به اسناد متصل الى النبی صلی الله علیه و سلم انه نهى عن المنابزه والملامسه وبيع الحصات. اونگاه منابزه را تفسیر میکند، ملامسه را تفسیر میکند، بیع حصات را هم تفسیر میکند. بعد میفرماید به این که و هازهی بیوع اهل الجاهلیه، بیوع و هازهی بیوع کان اهل الجاهلیه یتبایعونها فنها رسول الله صلی الله علیه و سلم انها لانها قررون کلها. خب این که فهمون لانها قررون کلها، یعنی لعنها کلها قرر، این عموم تعلیل نشون میدهد که حرمت یا بطلان قرری اختصاصی به بی ندارد، چون قرر است منهی. اگر عموم تعلیل می تواند غیر مورد معلل را شامل بشود، مقام را می گیرد. چون قرار است منهی است و نهی در معاملات هم که مستلزم فساد است، مقام ما یعنی اجاره سفیهانه قراری است و باطل است. البته منظور از قرار خطر است نه جهل. گاهی انسان جاهل است ولی میگوید من اقدام میکنم، بر فرض هم که ضرر بکنم ضررم قابل جبران است، ولی اون سود محتمل ترمیم میکنه این خسارت محتمل رو. قرار به خطر برمیگردد نه به جهل. اگر توانستیم از این عموم تعلیل به استناد عمل اصحاب مشکل حل بشود، که خب نس هم ای رو ابطال کرده است. اگر عموم تعلیل استنباط نشد اولا، یا اگر عموم تعلیل یا اطلاق تعلیل استنباط شد، عمل اصحاب جابر نبود ثانیا، چونکه بعضی از آیون عمل اصحاب رو کافی نمیدونه، یا عمل اصحاب بود ولی اسناد احراز نشد که زمینه جبر را فراهم بکند سالسن، پس دست ما از نس کوتاه است. چون اون آیونی هم که عمل را جابر می دونن، عمل مستند را جابر می دونن، نه عمل موافق یک متن را. یعنی اگر روایتی بر یک مطلبی دلالت داشت، عمل اصحاب موافق این روایت بود، صرف این دو امر کافی نیست برای جبر سند اون روایت ضعیف. باید تصریحاً یا ظاهراً یا تلویحاً استناد هم کرده باشند که اصحاب به استناد این روایت فتوا داده باشند. شاید یه روایت معتبری به دست اصحاب رسیده، شاید برابر قواعدی فتوا دادن و مانند آن. پس صرف توافق عمل اصحاب با مضمون یک حدیث ضعیف و سند عامل جبر اونیست، اسناد و احراز استناد لازم است. اگر در یکی از این مقدمات سگان خدشه‌ای بود، دست ما از نس کوتاه است. یعنی یا اطلاق نداشت و تعلیل عموم نبود، یا داشت ولی اصحاب به این وسعت عمل نکردند، عمل کردن ولی کسی عمل اصحاب را جابر نمیدونه، یا نه عمل کردن و عمل اصحاب جابر هست ولی صرف توافق عملی است بین اون چی که اصحاب گفتند و اون چی که روایت فرمود ولی اسناد احراز نشد، اگر هر یکی از این سه مقدمه مخدوش بشود به نص نمیشه استناد کرد، ولی قواعد عام کافی است، همون مسئله صفحه کافی است. چون دوباره باید در جنبندی برگردیم ببینیم که اینا عرض کرده کلن باطل است یا کلن صحیح است یا بعضن صحیح، در این جهت به همین مقدار اکتفا میکنیم. حالا برسیم به اون جهتی که مشکوک و تسلیم است، یعنی اینی مستعجره است که قطع به تعذر تسلیم ندارن، نمیدونن میرسن یا نمیرسن، شک دارن. با اون تبیینی که در اصل مقام اول شد که مسئله مقدور و تسلیم بودن کار به مقام وفا دارد نه شرط واقعی باشد، و اگر چیزی رو انسان جدش متمشی شد با اینکه یقین داشت به اون نمیرسد معامله کرد، این معامله سفیهانه را کرد، کار حرامی که نبود، بعد معلوم شد که نه بود دسترسی پیدا کرده است، خب این معامله صحیح است. مقدور و تسلیم بود باشه، واقعا واقعا مقدور و تسلیم بود، این شخص تخیل عجز داشت و چون ساهی یا ناسی یا غافل بود جدش متمشی شد، همه ارکان صحت عقد موجود است، چه ثبوتن چه اثباتن. از اینجا معلوم می شود که در صورت شک در تسلیم هم اگر این کار کرد صحیحه، چون شک در تسلیم نظیر شک در اباحه و حرمت نیست که، شکی در ما یملک و ما را یملک نیست که، این این ملک هست، ما یملک است، یک مملوک مجرم هست، ملکش هم مباح هست، منتها این نمیتواند نمیداند میرسد یا نمیرسد. مشکلش این است که جدش باید متمشی بشه. حالا اگر جد متمشی شد کما فی صور ثلاث، یعنی این دسته و نسیان و الغفله، یا جد را با شرط متمشی کردن، گفتن اگر به او دسترسی پیدا کردیم، عقد مطلق نبود، مشروط بود. حالا ببینیم این با تنجیز عقد منافات دارد یا نه. پس در سه صورت که عقد جد متمشی میشه، در صورت چهارم که مشروطن ایجاد بکنیم که اگر به او دسترسی پیدا کردیم اجاره میکنیم این چنین به اون چنان، که این شرط در متن عقد یاد شده باشد، این هم باید صحیح باشد. منتها مشکلی که هست این است که میگن اشتراط با تنجیزی که در متن عقد بل اجماع شرط هست منافات دارد. عقد که نمیتواند معلق باشد که. حالا این البته باید بحث بشه که اصلا یا انشاء نمیشه معلق باشه یا منشأ نمیشه معلق باشه، این تعبدن خارج شد یا تکوینا متمشی نمیشه. به هر تقدیر این رو در باب اجاره نوان بحث نکردن، بحثش رو باب بی موقول کردن، ولی همونجا هم این رو بیان رو داشتن و دارن که شرطی که منافی با تنجیز است، شرط زائد بر اون اشتراطی است که در متن خود هر عقدی هست. بیان ذالک این است که این آیون همونطوری که یه سلسله بحث‌هایی از بعضی از علوم عقلی رفته به اصول، از اونجا هم رفته به فقه، این خلط هم همچنان ادامه داره. تو فرماشد مرحبای ناینی هم بود، تو شاگردان فرماشد شاگردانشون مثل مرحبای خویی هم هست. این بزرگواران میگن به این که قضیه شرط، قضیه که ما در این عقود داریم، یه وقت از این شرط زائد رو مطرح میکنیم، میگیم این مبی را به شما فروختیم، اگر یا فرون این را به شما اجاره دادیم، این وسیله نقلیه به شما کرایه دادیم، اگر هوا صاف بود و بارندگی نشد، اگر فرون کس آمد، اگر دوستم آمد، اگر خودم مسافر نکردم، این اگرها با تنجیز معتبر در عقد منافات دارد. این درست، ولی یه سلسله شرایطی است که چه ما تصریح بکنیم چه نکنیم در متن عقد تعبیه شده است، اون اشتراط تحقق موضوعه. مثل این که موجر بگوید اگر این خانه مال من باشد به شما اجاره دادم، اگر این ملک مال من باشد به شما اجاره دادم، اگر این منفعت محلل است به شما اجاره دادم. چون اگر هم منجزن بگوید روحش به شرطیه برمیگردد. اگر این شرط رو نکند، نگوید که اگر ملک من هست به شما اجاره دادم، همه این شرایطی که ما الان گفتیم، گفتیم از شرط الاول کذا، از شرط ثانی کذا، از شرط ثالث و رابع کذا، همه این شرایط در متن این عقد تعبیه شده است. این که ما گفتیم از شرط رابع ان تکون المنفع مباحتن، یعنی این چنین، از شرط ثالث ان یکو تکون المنفع مملوکتن للمؤجر، یعنی این چنین، یعنی شرط در او اخذ شده است. چه طرفین شرط بکنن چه نکنن این مشروط است. این گونه از شرایط مستثناست. بعد حالا اون مطلبی که بعض بعضی از علوم عقلیه آمده به اصول، از اصولم آمده رو فقه، تو فرمایشات مرحوم ناینی هست، تو فرمایشات مرحوم خویی رضوان الله علیهم هست، این است که میگوین نوع این قضایا، اولا اینها که انشاییات از قضایا نیست، اینها رو اگر ما به قالب قضایا بریزیم، این گونه از قضایای حملیه به قضایای شرطیه برمیگردد. و اون این است که اگر این عین مال من باشد به شما اجاره دادم، چون که در بی هم به قضیه شرطی برمیگردد، اگر این به عین مال من باشد به شما فروختم. پس نوع این قضا امور که انشائیات است، اینا رو ما میریزیم به قالب قضایا، انشاء رو به قالب قضیه میریزیم. یک، و این قضیه این گونه از قضایا حملیه روحن شرطیان، چون شرطیه را در درون خود دارن.
تموم شد؟ الحمدلله.